خودش بود و
بله بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای احور عزیز و ارجمند. خدا خیرتون بده، اجرتون با ابا عبدالله، انشالله کربلای معلا نصیبتون بشه بارها و بارها. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
نجف تا کربلا عشق میدونی چرا خیلی زیاده همین خستگی یا عشق عشق چشای خیس زایرا عشق عشق چایی داغ موکه با عشق عشق چشای خیز زایرا عشق عشق چایی داغ موکه با عشق امسال که بیام کربلا سلام میدم یاد پدر مادرم سال یه سلامم میدم به نیت برادر و خواهرم امسال که بیام کربلا سلام میدم یاد پدر مادرم امسال یه سلامم میدم به نیت برادر و خواهرم امسال که بیام کربلا سلام میدم یاد پدر مادرم امسال یه سلامم میدم.
من به زیارت امام حسین علیه السلام شتافتم و این سعادت رو درک کردم. زیارت امام حسین علیه السلام زیارت عشق است، سراسر عشق است و شور و شعور و معنویت. اربعین همان عاشوراست، پیام اربعین پیام عاشوراست، پیام عاشورا پیام خداست، پیام خدا پیام عشق است.
اما بریم چند تا اسم بخونم از کسانی که درخواست زیارت نیابتی داشتید. آقا علیرضا کریمی که نوشتید اسم من رو دوبار بخونید، انشالله که بارها و بارها کربلا نصیبتون بشه. آقای جبار محبی از شهرستان خفر استان فارس پیامکتون به دست ما رسیده. خانم فهیمه گودرزی از تهران، آقای کیامرز رجبی، عباس زمانزاده از شاهین شهر، مهدی عبدالی از شوشتر، اطهر فانینیا ایشون هم پیامکشون برامون ارسال شده و آرزا رمضانزاده هم همینطور. سرکار خانم خدیجه عباسی، انشالله کربلا نصیب تو باشه.
حالا آقایمون حسینی الحمدلله انشالله حسینی زندگی کنیم، مخصوصا معرفت حسینی، چون بزرگترین درسی که اربعین و زیارت اربعین به همه ما میده درس معرفته، درس انسانیت، درس عقلانیت، درس اینه که انسان باورش بشه باید حسینی زندگی کنیم.
خانم عاطفه برزگر و پسرشون محمد جامعی از فارس شهرستان مهر، انشالله زیارت کربلا نصیب خودتون بشه. آقا محمد رضا قربانی، آقا محسن عسقری سلمانی، خانم قدم خیر سلطانی، آقا محمد ابراهیم فتحی، دوستی پیامک دادن گفتن که پدرم مرحوم غلام حسین صبوری برای ایشون زیارت نیابتی به جا بیارید. چشم، حتما. خانم ناهید حیدری از کرمانشاه، انشالله نصیب خودتون بشه زیارت با معرفت کربلای معلا. بهروان هستم از دزفول، انشالله که کربلای معلا نصیبتون بشه.
من یک بار به کربلای معلا سفر کردم. واقعا این سفر طوری بود که من هیچ خودمان خبری از رفتن نداشتم. اتوبوس آماده بود، مسافرین سوار بودند که یک بار یکی از دوستان به نزد من آمد و گفت تا شما سوار این اتوبوس نشید ما از اینجا حرکت نمی کنیم. و این بود که امام حسین خودش مرا دعوت کرد.
خانم زهرا و فاطمه درویشی از بوشهر خرموج، رضا نیستانی از بجنورد، اهدیه زهرایی، خانم مریم و مهسا محبی از خفر استان فارس. این خفر رو من رفتم، خیلی جای دیدنی هم هست، انشالله که مردمش به سلامت باشند. آقا عباس رضایی از کرمان، معصومه مروی از دیزیجان، آقا حسن کارکن از مراغه، زهرا هوشمند از تهران، از لرستان، شهرستان بروجرد و درود هم پیامک داریم. خانم مریم لک، آقا یوسف سامعی، محسن عزیز و خانم پروانه یزدیان پیامکاتون رسیده. آقا پارسا مشیری از شیراز، انشالله شما هم کربلای معلا نصیبتون بشه. یه دوستی پیامک داده بود، گفته بود برای امیر علی ما هم دعا کنید که شفا بده خدا بهش، انشالله ظاهرن بیمار هست، انشالله خدا بهشون سلامتی بده. و از همتون بسیار ممنونم، به دوستانمون در کربلای معلا اطلاع دادیم برای تک تک شما زیارت نیابتی به جا بیارن، سلامتون رو برسونن به ابا عبدالله الحسین علیه السلام و مولا علی علیه السلام در نجف اشرف، ائمه اطهار، و انشالله نصیب تک تک شما عزیزان بشه. شنوندگان خوب رادیوی معارف، دعاگوی بنده حمید سوری و همکارانم در اتاق فرمان هم انشالله شما باشید. اما بریم بخش پایانی گفتگوی دوست و همکار خوبم سید سعید حسینی عزیز رو بشنویم با جناب آقای دکتر فلاح در استدیوی دیگرمون. سید سعید عزیزم بفرمایید.
خب عزیزان شنونده، همچنان با شما ایم با ادامه برنامه لبیک یا حسین و گفتگوی با جناب آقای دکتر فلاح عزیز، مهمان و کارشناس بزرگوارمون، که درس‌های زیاد و متنوعی از پدیده اربعین بیان فرمودند: معرفت، عملگرایی، صبر اجتماعی، غیرت دینی، سنجش قدرشناسی مردم و معیت و همراهی با امام. اما این بخش پایانی گفتگوی بنده با جناب آقای دکتر فلاح که آقای دکتر ما آماده ایم جنبندی شما را از نکته هایی که فرمودید بشنویم و اینکه چه کار بکنیم درس ها در وجودمون نهادینه بشه، چون همونطور که در بخش قبلی هم عرض کردم فقط دانستن کفایت نمی کنه.
خب خیلی ممنون آقای حسینی از جناب عالی، تشکر میکنم از همه شنوندگان محترم که با ما همراه بودن در این برنامه. امیدوارم آنچرا که شایسته عزیزان بوده باشه و مرضی درگاه حضرت حق و اهل بیت علیهم السلام تقدیم کرده باشیم. واقعش من گاهی وقتی فکر میکنم که چگونه میشود به این معرفت رسید، به این تحول قلبی رسید، دو تا نکته است. یکی این که یه تلاشی بکنیم، یعنی یه حرکتی بکنیم، واقعا خالصانه توی خلوت خودمون این تصمیم رو بگیریم که برای اهل بیت کاری بکنیم. نه اینکه به کار ما نیاز دارن، بلکه اونها مدیون کسی نمیمونن و حتما جزای ما و پاداش ما رو به خاطر اون کاری که برای اونها انجام خواهیم داد خالصانه، جزای اونها اون معرفت خواهد شد، اون حرکت عاشقانه خواهد شد، اون حرکت قلبی خواهد شد. این یک نکته است. نکته دوم توسل. واقعا یه جاهای ما آقای حسین زورمون به خودمون نمیرسه. من بعضی وقتا گاهی فکر میکنم میگم خدایا ما که خودمون اگه قرار باشه این تحولات و این تغییرات اتفاق بیفته از خودمون چیزی نداریم. لذا باید به اهل بیت علیهم السلام توسل و این روزها مخصوصا سعی بکنیم ازشون بخوایم و این اعتراف هم بکنیم که ما واقعا زورمون به خودمون نمیرسه. شما که این همه میتوانید، همه چی دست شماست، به ذره گر نظر لطف بود تراب کنند به آسمان رود و کار آفتاب کنند. اینه که اگه شما عنایت بکنین حتما متحول در اون اتفاق میفته. لذا این دو تا نکته، یکی تلاش خالصانه ولو که اندک که نشون بدیم ما تو راهیم، و نکته دوم توسل که از خودشون بخوایم که به هر حال اون انقلاب درونی برای ما اتفاق بیفته. ما سعیمون بود که بالاخره بعضی از اون اتفاقات خوبی که میتواند در ابتلاعات و مصیبت‌ها و شرایط سخت اتفاق بیفته رو عرض بکنیم، اون رو گره بزنیم با فرهنگ اربعین و اون بالاخره حرکت اجتماعی مردم به سمت ابا عبدالله علیه السلام و انطباقش با مسئله روزمون، یعنی این جنگ 12 روزه‌ای که مردم ما هنوزم در این جنگ هستیم. به هر حال این حواسمون باید جمع باشه به جهت عاطفی و روحی، معرفتی و عملی. این نکته بود که سعی کردیم در این چند برنامه تقدیم بکنیم. انشاءالله که خود ابا عبدالله علیه السلام عنایت کنه و به قول سعدی که میگه ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، جهان و هر چه در او هست صورت هست و تو جانی، بر آتش تو نشستیم و دود شوق بر آمد، تو ساعتی ننشستی که آتشی به نشانی. حرف ما این جمله است: من ای سبا ره رفتن به کوی دوست ندانم، تو می روی به سلامت سلام ما برسانی. ما که به هر حال توفیق نداشتیم به هر حال در این مسیر باشیم، امیدواریم که اونهایی که در این مسیر هستن سلام ما رو به محضر ابا عبدالله علیه السلام برسانن. انشالله موفق باشین.
خیلی استفاده کردیم، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فلاح عزیز. امیدوارم که خدا به شما اجر بده و حتما برو تو این روز عزیز موقع خوندن زیارتنامه حتما دعا بفرمایید. به حال دانش شما نشون دهنده مراتبی است که طی کردید و امیدوارم که خدا متعال به بهانه همین علم شما نگاه لطفش رو به ما هم انشالله داشته باشند.
خیر انشالله که همه ما به هم دیگه دعا کنیم و انشالله همه در مسیر خیر باشه
انشالله. و تشکر از شما شنونده های عزیز که بخش های گفتگوی بنده با جناب آقای دکتر فلاح مهمان و کارشناس بزرگوارمون رو شنیدید. امیدوارم که تونسته باشیم رضایتتون رو جلب بکنیم در این روز عزیز که یاد کردی است از حضرت سیدالشهدا علیه السلام و وقایع مرتبط با قیام امام حسین علیه السلام. انشالله که همه ما از زائران این روز عزیز، زائران اربعین، نوشته بشیم که شاعر گفت: عاشق وصال می طلبد از ره دعا، عاشق وصال می طلبد از ره دعا، یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن. بنده سید سعید حسینی به اتفاق جناب دکتر فلاح از حضورتون مرخص میشیم، شما رو به خدا میسپاریم و ضمن التماس دعا دعوت میکنم که شنونده ادامه ویژه برنامه زنده لبیک یا حسین باشید.
رفتی ای مسافر بی من، من کجا رفتم بی تو، رفتی با ابر فضل و مرد، باید ما رفتم بی تو. تنت روی خاک و جامون دو، سرت روی نی همراه بود، صدای علی تو فریادم، صدا مادرم تو آهم بود. چند روز چند ماه چند سال دل
نمیدونم وقتی با آرامش و بدون نگرانی عمودای جاده نجف تا کربلا رو میشمردید، اصلا به این فکر میکردید که چه کسایی تا حالا خواستن پیاده روی اربعین رو تعطیل کنن و نتونستن، یا توی انتفاضه اربعین توی همین جاده نجف تا کربلا خونه چند نفر ریخته شد؟ دقیقاً 21 بهمن ماه 1355 ساعت 9 صبح، 6 روز مونده بود تا اربعین. هیئت‌ها و موکبای عزاداری نجف آروم آروم از خیابون امام صادق سینه می‌زدن و به سمت حرم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌رفتند. بله، می‌رفتن که از آقا اجازه بگیرن و بزنن به جاده. دقیقاً همون کاری که خیلیامون کردیم، فقط با این تفاوت که چند روز قبل‌تر جاسم الرکابی استاندار نجف همشون رو جمع کرده بود و حکم تعطیلی مراسم پیاده روی اربعین رو بهشون ابلاغ کرده بود. دکتر فؤاد احمد استاد دانشگاه بغداد.
نظام بعث مطمئن بود زیارت امام حسین چه در روز عاشورا و چه در روز اربعین روح انقلابی زائرا و دوستدارای امام حسین رو زنده نگه می‌داره، چون زائر وقتی به زیارت حضرت نائل میشه مبارزه با ظلم و ستم رو از سیره اون حضرت یاد میگیره و هدفش رو با جملاتی مثل هیهات من الذله تنظیم میکنه. ندای امام رو میشنوه که مثلی لا یبایع مثله. این جملات و کلمات روح مقاومت رو زنده نگه
میداره.
موکب‌ها رو به سوی کربلا از نجف خارج شدند. شب اول استراحتگاه خان الربع، همه چیز آرومه. صبح روز بعد حرکت به سمت خان النص. درگیری پلیس با عزادارا از اینجا شروع میشه و 4 نفر به شهادت میرسن، اما اهالی کربلا که به پیشواز اومدن و برای زائرا آب و غذا آوردن، اونها رو دلگرم میکنن که به راهشون ادامه بدن. حجت الاسلام فاضل الحسینی.
انتفاضه از داخل نجف شروع شد. موکبا اول به خان الربع رسیدن، بعد خان النص و بعد به خان نخیله. هرچی جلوتر می رفتن روحیشون بیشتر می شد و داغ شهادت امام بیشتر دلهاشون رو می سوزند.
اهالی نجف به رسم خودشون پیراهن خونی شهدا رو سر چوب کردن و حماسی تر گام برداشتن. مسئولای امنیتی رژیم بس متوجه شدن آتشی که روشن شده حکومت اونها رو هدف گرفته. به نجف میرن و جلسه اضطراری میگیرن. به این نتیجه میرسن که زائرا فقط از آیت الله صدر حرف شنوی دارن، پس باید ایشون رو مجبور کنن که مردم رو به نجف برگردونه. آیت الله صدر حرفاشون رو میشنوه و ماجرا رو به اطلاع آیت الله سید محمد باقر حکیم میرسونه. به ایشون میگه خودت رو به زوار برسون و از طرف من بهشون بگو من مانع حرکتتون نمیشم، ولی حواستون رو بیشتر جمع کنید.
حضور شهید المحراب قدس الله نفسه الى خان،
حضور شهید محراب آیت الله حکیم در خانه نخیله و دیدارش با خادمای مسیر و خوشامدگویی به زائرای اربعین امام حسین اونها رو مطمئن میکنه که حرکتشون مورد تایید مرجعیت و برپا کردن این مراسم از شعائر ضروریه.
زوار با روحیه مستحکمتر و مطمئنتر حرکت میکنن، ولی سر و کله جنگنده های میگ 21 نفربرا و تانکا از دور پیدا میشه و اون اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. مثل خیلی از جنایات صدام معلوم نیست چند نفر توی این واقعه به شهادت رسیدن، اما چیزی که مشخصه اینه که خیلی ها خواستن زیارت اربعین رو از بین ببرن، ولی شوق و حسرتی که امشب تو دلامون زبونه میکشه ثابت میکنه که نتونستن، چون
راهپیمایی اربعین قوت اسلامه، قوت حقیقته، قوت جبهه مقاومت اسلامی است که اینجور اجتماع عظیم میلیونی راه میافتند به سمت کربلا، به سمت حسین، به سمت قله و اوج افتخار فداکاری و شهادت که همه آزادگان عالم باید از او درس بگیرن.
قدم قدم موکبا رو میگردم، ستون ستون دنباله نشونم. قدم قدم موکبا رو میگردم، ستون ستون دنباله نشونم. جای این جمعیتی که میخواد نمازم و پشت سر بخورم، نمازم و
یا صاحب از زبان. مگه میشه شبای درد و غم به سر نیاد؟ مگه میشه شبای درد و غم به سر نیاد؟ مگه میشه حبیب من تو این سفر نیاد؟ مگه میشه شبای درد و غم به سر نیاد؟ مگه میشه حبیب من تو این سفر نیاد؟ ما رو اینجا امام عسکری صدا زده، مگه میشه پدر صدا کنه پسر نیاد؟
صلی الله علیه یا ابا عبدالله. انشالله که عزاداری ها و سوگواری هاتون قبول باشه در روز اربعین شهادت شهدای کربلا. با شما هستیم با ویژه برنامه لبیک یا حسین از رادیو معارف. ساعت 11:50 هست. اما مهمان عزیزی روی خط ارتباطی ما هستن، قرار هست باشون گفتگو بکنم و درباره یک اثر ارزشمند برامون بگند. نویسنده محترم کتاب بر کدامین مصیبت باید گریست، حجت الاسلام و المسلمین، استاد سید محمد تقی قادری. استاد قادری عزیز سلام، عرض تسلیت و تعزیت دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی مجری بسیار محترم موفق و همچنین همه عزیزانی که در روز اربعین حضرت سید الشهدا با برنامه بسیار خوب حب الحسین شما ارتباط برقرار کردن.
لبیک یا حسین.
لبیک یا حسین. عرض تسلیت دارم، امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بده که سال آینده در چنین ایامی همه من زائر قبر حضرت سید الشهدا باشیم انشاءالله.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. اما استاد قادری عزیز، بذارید با این سوال شروع بکنم، چرا بر کدامین مصیبت باید گریست؟ چرا این عنوان رو برای کتابتون انتخاب کردید؟ تا بعد بپردازیم به محتوای کتاب.
عنوان کتاب به این دلیل انتخاب شده، این اسم بر کدامین مصیبت باید گریست، که ما وقتی صحنه واقعی کربلا رو ورق میزنیم، از یک طرف ما می‌بینیم که حضرت سید الشهدا به عنوان دردانه رسول الله به دست امت اسلامی بدنش فتح می‌شد. این یک طرف مصیبته.
بله.
از اون طرف شگفت زده می‌شیم، شخصی فرماندهی این را به عهده می‌گیرد به نام عمر سعد، که او فرزند سعد ابی وقاص. سعد ابی وقاص کسی است که همسنگر امیرالمؤمنین در بسیاری از جبهه‌ها بود. این هم خودش یک مصیبتیه که شخصی مانند این فرد فرماندهی جرم و جنایت را به عهده بگیره و انسان شگفت‌زده میشه در امتحانات و ابتلاءات الهی. به این دلیل انتخاب شده و توضیحاتی هم در مقدمه کتاب باز برای این عنوان داده شده.
بله، بسیار عالی. کتاب بر کدامین مصیبت باید گریست به قلم استاد سید محمد تقی قادری عزیز که مهمان این لحظه برنامه لبیک یا حسین هستند. ظاهراً کتاب رو در واقع با رویکرد آموزشی هم نوشتید و در 30 گزارش تنظیم کردید، درسته؟
بله، این کتاب به همین دلیل مورد استقبال فرزانگان جامعه قرار گرفته. گاهی در یک ماه حتی 4 بار در تیراژ 2000 جلد چاپ شده.
بله.
و دلیلش هم اینه که چند تا ویژگی داره. همونطور که شما فرمودید، اولین ویژگیش اینه که ابتداءً یک گزارش از گزارشات واقعه را انتخاب میکنه که این گزارش مستند باشد به منابع نزدیک به واقعه و حتما مستند باشد، ضعیف نباشه.
بله.
و در مرتبه دوم از دل این گزارش پرسش بیرون میاد و این پرسش سعی میکنه خواننده را حتما احساس بکند به متن گزارشی که مقابلش قرار گرفته.
بله.
و در مرتبه سوم به تحلیل اون گزارش یا به تعبیر دیگر پاسخ به اون پرسش می‌پردازد و خواننده را متوجه می‌کنه که با واقعه کربلا جدی برخورد بکنه، نه به صورت قصه، نه به صورت داستان، نه به صورت حکایت.
بله.
بلکه اونقدر نزدیک می‌کنه که خواننده خودش رو در متن واقعی عاشورا ببینه. مثلا به عنوان مثال در یکی از گزارشات میاد که گزارش کوتاهی رو ارائه میکنه که بعد از ظهر روز تاسوعا با یک فرمان 30,000 لشکر به خیمه‌های امام حسین علیه السلام نزدیک شدند، ولی امام در اون لحظه سعی کرد جنگ از شب به صبح برسد، یعنی جنگ شب اتفاق نیفته. بعد از این سوال به وجود میاد، چرا امام اصرار داره جنگ در شب اتفاق نیفته؟ هر دلیل ذکر میکنه که امام سنجیده ترین، پخته ترین، با محاسبه ترین دلیل تصمیم برای این لحظه نورانی گرفت، که اگر نعوذ بالله غیر از این تصمیم رو میگرفت یقینا واقعی را بنام واقعی عاشورا نمیداشتیم. اون چه که این واقعه رو واقعی کرد تصمیم سنجیده وجود مقدس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هست. لذا 32 گزارش که شما فرمودید به همین شکله، یعنی کاملا سبک نو، انتقال اصل گزارش و سپس بیرون آوردن پرسش و بعد از اون تحلیل اون گزارش در پاسخ به این سواله.
بله. و اینکه آقای قادری عزیز، کتاب رو خواندنش رو به چه کسانی توصیه میکنید؟
ببینید، به تعبیر آقای دکتر رفیعی که تعبیر درستی بود، قلم بگونه ای رقم خورد در این کتاب.
بله.
کسی که کلاس پنجم ابتدایی رو داشته باشد همون برداشتی رو میکند، کسی که دکترا دارد، کسی که در حوزه تحصیل کرده. البته طبیعی است که هر کس سطح تحصیلات بالاتر باشد بیشتر میتونه از کتاب استفاده کنه، وگرنه تمام سعی و تلاش بر این بوده که به هیچ وجه از اصطلاحات پیچیده و قلم پیچیده استفاده نشه، روان باشه که همه طبقات اجتماع بتونن از کتاب استفاده کنن. انشاءالله.
بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما استاد عزیز ارجمند حاجی قادری، نویسنده و پژوهشگر محترم، نویسنده کتاب بر کدامین مصیبت باید گریست. انشاءالله شنوندگان عزیز این کتاب رو که فکر کنم به چاپ 12 13 هم باید رسیده باشه.
چاپ 17
هم؟ بله، ماشاءالله.
چاپ 17 هم. و نکته عجیب هم این است این کتاب به صورت طبیعی فروش میره. حضرت علی میدونه که اگر کتاب را از راه دیگر تیراژشون بره بالا نشون نمیده اقبال مردم را.
بله.
اما وقتی مردم میرن بازار این را میخرن با پول خودشون هزینه میکنن، دلیل بر اینه که کتاب راه پیدا کرده در مخاطبین خود.
بله بله، خدا رو شکر.
ما متشکریم از اینکه شما زمینه برای ارتباط جامعه با این کتاب رو فراهم کردید. دعا بفرمایید هم اخلاص داشته باشیم ان شاء الله.
بزرگوارید. و قبل از خداحافظی آقای قادری عزیز، فکر میکنید طلایی ترین بخش کتاب و این 30 گزارشی که تنظیم شده و تحلیل واقعی عاشورا کدام قسمتش هست؟
ببینید، من نمیتونم این رو چون همه جا همه کتاب قابل بسیار قابل تأمله. اما به نظر من تأمل ترین قسمت همین که الان عرض کردم، توقف جنگ در شب عاشوراست، که این توقف اونقدر آثار و پیامدهایی دارد. اجازه می یه نمونه چون روز اربعین عرض کنم.
بفرمایید.
یکی از دلایلش اینه که اگر جنگ اتفاق می افتاد حضرت زینب و امام سجاد قطعا به شهادت می رسیدن، و اگر اینا به شهادت می رسیدن دیگر چیزی ما به نام واقعی عاشورا نداشتیم. امام چقدر سنجیده عمل کرد، کلیت واقع را حفظ کرد که امام سجاد و حضرت زینب زنده بمانند و پرچم فتح و پیروزی را مقابل یزید برنگ کنند، و حضرت زینب صراحتا به یزید بگه شما مرده اید و ما زنده ایم، شما فراموش خواهید شد و دفع خواهید شد، ولی ما برای همیشه زنده ایم که ما امروز مونیم. 20 میلیون جمعیت از مسیر نجف به کربلا حرکت میکنن با اینکه واقعی کربلا را ندیدن، امام حسین را هم ندیدن. فکر میکنم اگر عزیزان این بخش را چون 8 دلیله و هر کدومش پیام داره اگه مراجعه کنن خیلی ارزشمنده انشاءالله.
بله بسیار خب انشاءالله. خیلی ممنونم استاد قادری عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
یا الله اسمت بده.
خدا نگهدار. خدا نگهدار شما.
انا قد حرمت من الاربعین، انا قد حرمت من الاربعین، و قلبی علیک یا انو انی ایمضی الجميع.